16 فروردین 1405 درس اصول سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم الاعداء مجمعین من اللعان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل لولیک الفرج. انشاءالله خداوند به برکت وجود حضرت ولی عصر و دعاهای زاکیه حضرت این آتش جنگ رو با سوزاندن آتش افروزان به نفع کشور امیرالمومنین که دوستان خاتمه بده و بتونیم حضور خدمت دوستان باشیم. بحث اصول رو شروع میکنیم. ما در بحث مقدمات واجب بودیم، رسیدیم به بحث شرط متأخر. شرط متأخر یک بحث های بحث شرط متأخر رو بحث کردیم، تطبیقات فقهی شرط متأخر داشت که خواستم بعضی از این تطبیقات رو مطرح کنم، ولی دیگه اینها رو واگذار میکنم به همون فقه و از این بحث عبور میکنیم. بحث بعدی بحث مطلق و مشروط هست و تقسیمات واجب. عبارت کفایه رو میخونم: الامر الثالث فی تقسیمات الواجب منها تقسیمه الى المطلق و المشروط وقد ذکر لکل منهما تعریفات و حدود تختلف و به حسب ما اخذ فیها من الخیوط و ربما اطیل الکلام بالنقض والابرام فالنقض على الطرد والعكس و اما انها كما لا يخفى تعریفات لفظیه لشرح الاسم و ليست بالحد ولا بالرسم. خب یه کلامی مرحوم آخون معمولا داره که وارد بحثای تعریف نمیشه و اعتراضی داره به بزرگانی که به این بحثا پرداختن که میخوان حد و رسم اصطلاحات اصولی و کلماتی که در کتب اصولی مطرح هست رو مطرح کنن. مرحوم آقای آخون میفرمایند که این تعریفات تعریفات لفظی است و شرح الاسم و نیازی نیست به این بحثا بپردازیم. البته یه تعبیری مرحوم آخون اینجا دارن، تعبیر شرح الاسم رو برای تعریفات لفظی به کار بردن. این اصطلاح برخلاف اصطلاح متعارف اهل معقول هست و به تبع مرحوم حاجی سبزواری این مطلب رو مطرح کردن. عبارت معروف حاجی سبزواری معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسمی ناظر به این مطلب هست که ایشون شرح الاسم رو تعریف لفظی میدونه، در حالی که در اصطلاح متعارف اهل معقول شرح الاسم همون حد و رسم هست. حالا توضیحش در کتب معقول هست که تفاوت حد و رسم با شرح الاسم چیه بماند. خیلی حالا مهم نیست. مرحوم آخون در ادامه فرمایند: و ظاهر انه لیس لهم اصطلاح جدید فی لفظ المطلق و المشروط بل یطلق کل منهما بما له من معناه العرفی. ایشون میفرمایند لفظ مطلق و مشروط اصطلاح جدیدی ندارد و به همون معنای لغوی به کار می رود. معنای لغوی مطلق یعنی آن چیزی که آزاد هست و رها هست به کلمه طلاق هم از همین بابه، یعنی آزاد کردن زن یا آزاد شدن زن. مشروط در مقابل مطلق به معنای اون شیء هست که شرط داره و وابسته هست. کما ان ظاهرا وصف الاطلاق و الاشتراط وصفان اضافیان لا حقیقیان. مرحوم آخوند اطلاق و اشتراط رو به عنوان دو وصف اضافی مطرح میکنه، یعنی هر شیئی رو نسبت به یک مطلبی در نظر بگیریم ممکنه نسبت به او مطلق باشه، نسبت ممکنه مشروط باشه. یعنی یک واجب ممکنه نسبت به یک امر مطلق باشه، نسبت به امر دیگری مشروط باشه. و اینا نکاتی داره مرحوم آقای داماد رو نپذیرفتن. خیلی مهم نیست، به خاطر همین من چندان به این بحثا نمی پردازم. مرحوم آخوند فرمود کما ان ظاهرا وصف الاطلاق و الاشتراط وصفان اضافیان لا حقیقیان و الا لم یکد یوجد واجب مطلق ضرورت اشتراط وجوب کل واجب به بعض الامور لا اقل من شرایط العامه کالبلوغ و العقل. ایشون میگه به هر حال شرایط عامه تکلیف در تمام واجبات شرط هست. فالحری و ان یقال ان الواجب مع کل شیئن یلاحظ معه ان کان وجوبه غیر مشروط به فهو مطلق بالاضافه الی و الا فمشروط کذلک و این کانا بالقیاس لا شیئن آخر کانا بالعکس. مرحوم آخوند فرماید مناسب این هست که ما اینجوری بگیم که هر واجبی رو اگر با یک شیئی بسنجیم ممکنه وجوبش مشروط به او باشه که این مطلق هست به اضافه او و الا مشروط هست به اضافه به اون شیء خاص، هرچند ممکنه به اضافه شیء دیگری برعکس باشه و مطلق یا مشروط نباشه. خب اینجا قبل از این که ادامه کلام مرحوم آخوند رو بخوانم، یه نکته‌ای در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده. آقای خویی می‌فرمایند گاهی اوقات میگیم وجوب مطلق است یا وجوب مشروط است، گاهی اوقات میگیم واجب مطلق است یا واجب مشروط است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که این که ما میگیم واجب مشروط هست این از باب وصف به حال متعلق هست. در واقع واجب مطلق و مشروط به اعتبار این هست که وجوبش مطلق باشه یا وجوبش مشروط باشه. همچه تعبیری مرحوم آقای آخوند دارند که الواجب المطلق و الواجب المشروط. بله. بعد البته در ادامه یک مثالی ایشون داده، ایشون میگه ثم ان استناد الاطلاق و الاشتراط الى الواجب في المقام بقولنا الواجب المطلق والمشروط مفاهمتون اذا الاطلاق و الاشتراط في المقام راجعون الى الوجوب لا الى الواجب استنادهم الى الواجب ان كان صحيحا اذا الواجب قد يكون مطلقا كصلاة الميت بالنسبة الى الطهارة من الهدف قد يكون مشروطا بشيء كصلاة اليومية بالنسبة اليها الا انه خارج عن محل الكلام. فالمراد، البته این توضیح رو بدم که نه اینکه فالمراد بالواجب المطلق ما كان وجوب غير مشروطا بشيء والواجب المشروط ما كان وجوبه مشروطا بشيء فيكون اسناد الاطلاق والاشتراط للوجوب حقيقتا وللواجب مصامعه من باب وصف الشيء بحال متعلق. این کلامی که مرحوم آقای خویی داره، نه اینکه ما واجب مطلق و واجب مشروط نداریم، مراد ایشون این هست که در مقام، در محل بحث ما، این واجب مطلق که واجب مشروط که به کار می‌بریم مراد واجبی هست که مشیعی هست که وجوبش مطلق باشه و الا واجب مطلق و مشروط. خب داریم نماز باید حتما با طهارت حدثیه یا طهارت خبثیه باشه، ولی لازم نیست مثلا در یک مکان خاصی باشه، حتما تو مسجد لازم نیست باشه، مشروط به بودن در مسجد نیست. ولی اول از محل کلام ما خارجه، ما این تقسیمی که اینجا واجب مطلق و واجب مشروط میکنیم، او این مربوط به واجبی که وجوبش مطلق یا وجوبش مشروط هست میکنیم. بنابراین کلام آقای خویی انکار اصل وجوب مطلق و وجوب مشروط نیست، بلکه این است که اون چیزی که در محل کلام مطرح هست اون واجب مطلق و واجب مشروط به معنی حقیقیش نیست. خب ببینید، این واجب مطلق و واجب مشروط که مطرح کردیم معناش این هست که وجوبش اگه میگیم مطلقه، یعنی چه شرط بیاید چه شرط نیاید وجوب وجود دارد، در حالی که مشروط یعنی با آمدن شرط وجوب میآید، برخلاف اون واجب مطلق و مشروطی که متعارفاً ما باش مواجه هستیم. یعنی لازم نیست که شخصی طهارت حاصل کند تا وجوب نماز بیاید، چه شخص طهارت تحصیل کرده باشد چه طهارت تحصیل نکرده باشد وجوب نماز آمده. مرحوم شیخ انصاری واجب مطلق و واجب مشروط رو در واقع بازگشت دادن به همین جایی که حقیقتاً واجب مطلق و مشروطه و میگن وجوب در هر حال فعلیه، این واجب هست که مشروط هست یا مقید هست. مرحوم آقای آخون اینجا در ادامه به همین بحث اشاره میکنن و این رو دنبال میکنن. ایشون میفرماید ثم الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا الیه ان نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ضرورة ان ظاهر خطاب ان جاءك زيد فاكرمه کون الشرط من قیود الهیئه و ان طلب الاکرام و ایجابه معلق علی المجیء لا ان الواجب فیه یکون مقیدا به بحیث یکون الطلب بل ایجاب فی الخطاب فعلیا و مطلقا و انما الواجب یکون خاصا و مقیدا و هو الاکرام علی تقدیر المجیء. خب ایشون میفرمایند که واجب مشروط قبل از شرط وجوبی وجود ندارد، بعد از فعلیت پیدا کردن شرط و خارجیت پیدا کردن شرط این وجوب فعلیت پیدا میکند علی التحقیق، برخلاف نظریه ای که از مرحوم شیخ انصاری نقل شده که وجوب مقید به شرط نیست و واجب مقید هست که اکرام علی تقدیر. تو مثال ان جاء زیدون فاکرمه وجوب فعلی و مطلق هست و واجب ما اکرام علی تقدیر المجیء هست که فیکون الشرط من قیود الماده للهیئه. این کلامی که از مرا کما نصب ذلک الی شیخنا العلامه اعلی الله مقامه مدعیان. خب میگه این کلام به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده شده، اشاره به تقدیرات مرحوم کلانتر و تاریخ الانظار هست. اعلی الله مقامه مدعیان لامتناع کون الشرط من قیود الهیئه واقعا و لزوم کونی من قیود الماده لبا مع اعتراف محل اعتراف به ان قضیه القواعد العربیه انه من قیود الهیئه ظاهرا. ایشون میفرمایند که جا که زیدون فاکرمه، اینجا جزای ما ظاهرش این هست که هیئت اکرمه هست که این هیئت دال بر طلب هست نه ماده اکرم ها که اکرام باشه که واجب به ما باشه. ایشون میگه قضیه قواعد عربیت این هست که وجوب الاکرام معلق بر مجیء باشه نه نفس الاکرام. ولی ایشون میگه که این مطلبی که ظاهر قواعد عربیه هست، این مطلب چون مشکل داره ما باید از این ظاهر رفعیت کنیم. مرحوم به دو بیان این مطلب رو مطرح میکنه، یکی این که اولا نمیتواند ابعاد هیئت باشد، ثانیا باید از قیود ماده لبن باشه. اما اینکه چرا نمیتونه از قیود هیئت باشه، تعبیر مرحوم آخوند این هست: و اما امتناع و کونهی من قیود الهیئه فلأنه لا اطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتغييره بشرط ونحوه، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة. ایشون میفرماید که به وسیله هیئت طلبی انشاء میشه، انشاء و اون طلبی که وسیله هیئت انشاء میشه یک معنای حرفیه، در معانی حرفیه جزئی هستن، شیء جزئی اطلاق درش مطرح نداره، اطلاق در کلیات هست، بنابراین اطلاق و تغییر مقسمش کلیات هستن و الا فرد موجود از طلبی که وسیله انشاء با هیئت ایجاد میشه چون جزئی هست این نمیتونه مقید بشه، بنابراین اشکال باعث میشه که ما ولو مقتدای ظاهر قواعد عربیت این باشه که طلب مقید به شرط بشه و به مقدم بشه و به مقدم بشه، ولی ما باید اون رو مربوط به نفس ماده بگیریم نه هیئت. خب این مطلبی که ایشون اینجا مطرح کرده و بعد وارد میشن به اما لزوم کونهی من قیود الماده لبن. این عبارت رو بذارید بعدن من بخوانم. مرحوم آخوند در مقام پاسخ به اشکال اول یک اشکال مبنایی مطرح میکنند، یک اشکال بنایی. حالا قبل از این که وارد کلام مرحوم آخوند بشم یه نکته رو اشاره کنم، اون اینه که جزا نمیتواند، یعنی طلب که در جزاء جمله شرطیه قرار گرفته نمیتواند مقید به شرط بشود، تو کلمات آیون در واقع سه وجه اصلی در این مورد ذکر شده که کلام مرحوم آقای خویی هم هست. یک وجه به جهت جزئی بودن انشاء و اون فرد موجود به وسیله انشاء، میگن چون انشاء و مفاد هیئت مفاد حرفی است و حرف جزئی است. یک بیان این هست که حرف عالی و غیر استقلالی هست و چون عالی و غیر استقلالی هست نمیتواند مقید بشود. یه بیان سومی هم هست که اشکال رو سر این قرار دادن که چون مفاد هیئت در ما نحن فی انشاء هست، انشاء ایجاد است و اگر بین ایجاد و وجود لمانن نمیشه تفکر حاصل شد، بنابراین نمیشه انشاء فعلی باشد و منشاء استقبالی باشد. اینم بیان سومی هست که کلمات آیون وجود داره. این سه بیان و ما بعداً مفصل در موردشون بحث میکنیم، چون این بیانات همه متوقف است بر بیان حقیقت معانی حرفیه، اینکه آیا معانی حرفیه اسمی به اصطلاح وضعشون وضع عام و ذوله خاصه یا وضع عام و ذوله عامه، و معنای استقلالی بوده، عدم استقلالی بودن معنای حرفیه و معنای ایجادی بودن انشاء، اینا همه مبانی هست که ما قبلا مفصل در موردشون بحث کردیم و در موردشون صحبت کردیم. من فعلا این بحث ها رو متأخر میکنم، بعدن در مورد اینا صحبت میکنیم و به تفصیل هم نمیخوام بحث کنم. چکیده بحثایی که در گذشته در مورد معانی حرفیه، در مورد حقیقت انشاء مطرح کردیم، اونها رو و نتیجه گیری هایی که در اون بحث ها هست در اینجا خواهیم آورد. خیلی وارد تفصیلش نمیشویم. من اینجا فقط در حدی که مرحوم آخوند مطرح کردن، در حد سطح عبارت کفایه رو طرح میکنم. عمدتاً به نظر میرسه که اشکال اصلی اشکال دوم هست، که بعداً توضیح هم میدم که چرا اشکال اصلی اشکال دوم هست. یعنی اشکال، یعنی بیان بیانی که مرحوم آخوند بیان میکنن که حتماً باید از قیود ماده باشه نه از قیود هیئت، لزوم کونهی من قیود الماده و برهانه که ایشون اینجا ذکر میکنن، این مطلب مهمتر از مطلب اول هست. این رو حالا توضیح خواهم داد. حالا مرحوم آقای آخون میفرمایند که در بیان مرحوم شیخ اشکال هست، ولا یخفا ما فیه، اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه فقد حققناه سابقا ان كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها وانما الخصوصيه من قبل الاستعمال كالاسماء وانما الفرق بينهما انها وضعت لتستعمل وقفل بها المعنى بما هو هو والحروف وضع والحروف وضعت لتستعمل لتستعمل و قفل بها معانیها بما هی آلتون و حالتون لمعان المتعلقات فلهاذ العالیه کلهاذ الاستقلالیه لیس من توارع المعنا بل من مشخصات الاستعمال کما لا یخفا علی الدرایه و النهى. خب اینجا اشکال مبنایی میکنند که کلام شما بر این که هیئت معنای حرفی هست و معانی حرفیه وضعشون عام موضوع لهشون خاص هستن، ما در جای خودشون این مبنا رو قبول نکردیم، گفتیم وضع عام مفاد حیات، وضعشون و استعمالشون هر دو عام هستند و مستعملون فیه و موضوع له عام نخاص هست. بنابراین که شما این رو فرمودید که چون جزئی هست و جزئی تغییر پذیر نیست، مطلب ناتمامیه. فطلب المفاد من الهیئه المستعمل فیه مطلق قابل لان یغید. این اشکال مبنایی. اما یک اشکال بنایی هم کردن. ایشون میگن که اینکه شما میفرمایید که چون عام، چون جزئی است و فرد است، این قابل تغییر نیست، این در صورتی است که ابتداءً غیر مقید انشاء بشود بعد ما بخواییم تغییرش کنیم. خب ما میتوانیم از اول فرد مقید رو انشاء کنیم، این خودش یه جوریه قبل. بنابراین ما مانعی نداره فرد مقید رو انشاء کنیم، البته این که این فرد مطلق نیست مطلق بودن رو با هیئت جزا نفهمودیم، بلکه با حالا مفاد جمله شرطیه بفرمایید با شرط فهمونده میشه. به هر حال این که دال بر این که انشاء ما و منشأ ما یک شیء مقید هست به دالین این معنا رو فهموندیم، این غیر از اینی که ما از اول انشاء مقید کنیم، انشاء یک طلب مطلق کنیم و بعد بخوایم طلب مطلق رو تغییر بزنیم. خب بعد مرحوم آخون وارد فعل غرد علا ذالک یلزم تفکیک الانشاء من المنشأ حیث لا طلب قبل حصول شرط. اینجا اشاره به اشکال سوم بحث کرده، قلت المنشأ اذا کان هو الطلب علا تقدیر حصوله فلا بد الا یکون قبل حصوله طلب و بعث و الا لتخلف عن انشائه و انشاء امر علا تقدیر کار کل اخبار بهی به مکان المال امکان کما یشهد و به هل وجدان فتعمل جیدا. این در واقع اون اشکال سوم که میخواد در اینکه شرط نمیتواند قید هیئت باشد، این اشکال مطرح است که هیئت دال بر انشاء هست و انشاء و منشاء باید در یک زمان باشه، انشاء و منشاء سنخ ایجاد و وجود هستند، ایجاد و وجود نمیتوانند تفکیک زمانی بینشون باشه، ایجاد الان باشه وجود در زمان آینده باشه. این هم اشکالی هست که مرحوم آخوند کرده. حالا اینا رو من بعدن مفصل در موردشون صحبت خواهم کرد. خب مرحوم آقای آخوند عمدتاً میرن به مطلب دیگه‌ای مطرح میکنن که علاوه بر این که هیئت ایراد داره این که مقید به شرط بشه، یک مشکل در عالم لب حتما باید قید ماده باشه. ببینید این دوتا اشکالی که مرحوم آقای شیخ انصاری مطرح کردن، اشکال اول در جایی هست که وجوب از هیئت استفاده بشه، اذا جاء زیدون فاکرم ها، ولی اگر جزاء ما از باب هیئت نباشه، اذا جاء زیدون وجب اکرامه، اذا ظالت الشمس وجب است الصلاة و الطهور. اینجا جزاء هیئت نیست، خود وجوب جزاء قرار گرفته. این بیان مرحوم شیخ در این مورد نمیاد. بنابراین اگر هم اشکال مرحوم آخون اشکال مرحوم آقای شیخ درست باشه، فقط در مواردی که طلب به وسیله هیئت انشاء شده باشد می آید، ولی جایی که طلب با کلمه وجوب بیان شده باشد، اون لااقل بعضی از اشکالاتی که مرحوم شیخ مطرح میکنن نمیاد. حالا اینه که اشکال اصلی و مهمتر اشکال ثبوتی هست که مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن، که مرحوم آخون اینجا به اون میپردازن. اون اشکال این هست که من دوباره برگردم چند سطح بالاتر، اما لزوم کونهی من قیود الماد لبن فلان العاقل الا توجه الى شیء و التفت الی فا اما ان یتعلق طلبه به او لا یتعلق به طلبه اصلا. ایشون یک تشقیق شقوق میکنه و تقسیماتی میکنه تا روشن کنه که حتما ماده ما و اون فعلی که متعلق وجوب هست باید مقید باشه. چطور؟ ایشون میفرماید که یک فعلی از افعال رو اگر انسان عاقل بهش توجه کنه، یه موقعی اون فعل متعلق طلب قرار میگیرد، یه موقعی متعلق طلب قرار نمیگیرد. اگر متعلق طلب باشد نباشد که خب بحثی نیست، بحث ما در جایی هست یک طلبی مطرح باشه. لا کلام علی الثانی و علی الاول، فاما ان یکون ذاک الشیء موردا لطلبه و امره مطلقا علی اختلاف توارعه او علی تقدیر خاص. میگه و ذالک، یه اون شیئی که متعلق طلب من هست، گاهی اوقات شیء علی اطلاقه متعلق طلب من هست و در همه حالات و تواری و احوال طلب من به او تعلق گرفته، گاهی اوقات طلب من به اون شیء در یک فرد خاص تعلق گرفته. و ذالک تقدیر تارتا یکون من الامور الاختیاریه و اخرى لا یکون کذلک. اون تقدیری که احیانا متعلق طلب من مقید به اون تقدیر هست و در اون تقدیر اون متعلق وجود داره، گاهی اوقات یک امر اختیاریه، گاهی اوقات امر غیر اختیاریه. و ما کان من الامور الاختیاره قد یکون مأخوذن فی علی نحو یکون مورد للتکلیف و قد لا یکون کذلک علی اختلاف الاغراض الداعیه الی طلبه و الامر به من غیر فرق بین القول بتبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعیه کما لا یخفا. و اون این هست که ببینید شخصی که نگاه میکنه اون شی رو، همین الان، همین الانی که ملاحظه میکنه شارع اون مثلا در جایی که شارع میگه اذا زالت الشمس وجبت صلات ظهر، مثلا خب همین شارع مقدس صلات ظهر رو وقتی نگاه میکنه، از همون موقعی که شارع صلات ظهر رو ملاحظه میکنه، شوق شارع و اراده شارع به صلات ظهر بعد از زوال تعلق گرفته. نه اینکه بعد از اینکه زوال حاصل بشه اراده تعلق میگیره، اراده از همون اول هست، چون اراده تابع اون به اصطلاح التفات مکلف هست. شارع مقدس وقتی نگاه میکنه میبینه که اون شیئی که اون شیئی وقتی مورد طلبش هست، مطلوبش هست، قهرن از همان زمانی که اون فعل رو تصور میکنه طلبش هم تعلق میگیره. اینجور نیست که بعد از اینکه اون شرط تحقق خارجی پیدا کرد طلب تحقق پیدا میکنه، طلب از قبل تعلق پیدا میکنه. البته گاهی اوقات اون چیزی که غیر اختیاریه باشه، اون شرطی که ما هست، اگر غیر اختیاریه باشه خب متعلق طلب نیست، اگر اختیاریه هم باشه دو جور هست، ممکنه متعلق طلب باشه، ممکنه متعلق طلب نباشه. علی تقدیر از همون اول من میبینم اون شی، اگر اینجور نیست که اگر اون شرط تحقق پیدا کنه تاله تازه مطلوب من بشه، این معقول نیست. حالا این بیانی که مرحوم شیخ انصاری دارن، یک تعبیری تو کلمات و آیون مطرح هست، اون از حاجه ها من شنیدم، اون خیلی نکته اصلی تو این بحثم هست، اونم این هست. میگن اصلا شارع مقدس برای چی امر کرده است، جعل کرده است؟ جعل شارع به خاطر این هست که جعل شارع جنبه مقدمی داره، جنبه طریقی داره. اگر طلب شارع به مثلا صلات ظهر عند زوال تعلق نگرفته باشد، جعل شارع تعلق نمیگیره. جعل متوقف بر تحقق زوال نیست، از اول جعل وجود داره. این جعل تابع این هست که اراده شارع بالفعل، اگر اراده شارع بالفعل نبود جهل تعلق نمی گرفت، چون این جهل مقدمه برای رسیدن به اون اراده و برای اینکه شارع میخواد با این جهل به اون اراده‌ای که هست برسه، یک هدفی رو در نظر گرفته، یک اراده‌ای رو از شارع متمشی شده که این جهل برای رسیدن به اون مراد هست. پس بنابراین خود همین معناش اینه که جهل از قبل وجود داره. خب حالا این بیانی است که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه. مرحوم آقای آخوند اینجا در مقام پاسخ بر اومدن. حالا من قبل از این که به پاسخ مرحوم آقای آخوند بپردازم، این نکته رو اشاره کنم و بحث رو فردا دنبال خواهیم کرد. اون اینه که مرحوم آقای صدر بحث رو اینجوری مطرح کردن که ما در واقع این اشکال رو در سه مرحله میتونیم مطرح کنیم، یکی در مرحله مصلحت و ملاک، یکی در مرحله شوق، یکی هم در مرحله اراده و شوق، یکی هم در مرحله اعتبار وجوب، و اشکال ایشون در این سه مرحله مطرح میکنه. حالا اون من بحث اراده رو و شوق رو هم به دو شکل میخوام مطرح کنم. اون اینه که اراده موقعی ما حب رو در نظر میگیریم، یکی این که اراده، اون رو دو مرحله کنیم، یکی حب یکی اراده. و حالا کلام مرحوم آخوند رو یه ملاحظه بفرمایید، این باید در بیان کلام مرحوم آخوند توجه بشه که ایشون در واقع اشکال رو در کدوم مرحله در مقام پاسخگویی هست، در مقام ملاک و مصلحت و مفسده، یا در مقام شوق و اراده، یا حالا بحث حب هم که ما اضافه کردیم، یا در مرحله اعتبار وجوب و عدم اعتبار وجوب. حالا این همین مقدار امروز کافی باشه، انشاءالله ما فردا این بحث رو ادامه خواهیم داد و آرام آرام وارد بحث تفصیلیش خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.